ساعت 5 عصر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی طاهر لوشان تقدیم می شود و حاوی اخبار و گزارش‌های خبری مهمترین تحولات و رویدادهای افغانستان، منطقه و جهان می باشد، من سلطان محمد سرور همراه شما هستم. مقامات تخار می گویند در حمله طالبان 19 نفر از سربازان در این ولایت کشته شدند. گزارش های مفصل در این باره در آغاز مطالب برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم ستاره فروخ.
حدود 20 تن از نیروهای اردوی منطقه‌ای در حمله بر پاسگاه‌هایشان در ولایت تخار کشته شدند. شمار مبتلایان ویروس کرونا در افغانستان از مرز 1000 تن گذشت و وزیر خارجه ایران و رئیس جمهور سوریه در دمشق دیدار کردند. تفصیل خبرها. یک مقام محلی ولایت تخار میگوید که 19 تن از نیروهای اردوی منطقه‌ای در حمله طالبان در ولسوالی خواجه‌غار دیشب کشته شدند. محمد عمر عمری ولسوال خواجه‌غار امروز برای رادیو آزادی در این باره جزئیات داد.
در موقعیت محل حادثه هستیم، کل شهیدان را جمع کردیم، نو در امبولانس ها بار کردیم. دو جا حضور منطقه و جابجا بود، 19 نفر شهید داریم و 5 نفر زخمی داریم.
اما وزارت دفاع افغانستان میگوید که در حمله به پاسگاه‌های اردوی منطقه‌ای در تپه هواشناسی ولسوالی خواجه‌غار 17 تن از نیروهای اردوی منطقه‌ای کشته و 2 تن دیگرشان زخمی شدند. در خبرنامه این وزارت آمده که حمله دفع شده و به طالبان تلفات رسیده، اما جزئیات بیشتر داده نشده است. طالبان تا کنون در مورد حمله چیزی نگفتند. با وجود تلاش‌های روان برای برقراری صلح در افغانستان، از شدت جنگ هنوز در این کشور کاسته نشده است. موضوع ایجاد نیروهای منطقه‌ای در چارچوب وزارت دفاع افغانستان 2 سال پیش مطرح شد. این وزارت گفته بود اردوی منطقه‌ای با 36,000 تن عمدتاً به هدف حفظ مناطق تصفیه شده تشکیل می‌شود. قول اردوی 203 تندر می‌گوید که 6 غیر نظامی در انفجار ماین کنار سرک در ولایت پکتیکا کشته شدند. جگران ایمال مومند، سخنگوی این قول اردو، امروز به رادیو آزادی در این مورد بیشتر گفت.
روز گذشته بالای یک رده واسطه مردم ملکی در قریه مرغه ولسوالی برمل ولایت پکتیکا یک ماین کنار جاده که از طرف دشمنان وطن و مردم جا بجا شده بود انفجار نموده که متاسفانه در این حادثه به تعداد 6 نفر ملکی به شهادت رسیده.
و افزود که این منطقه در کنترل طالبان است. قماندانی امنیه ولایت پکتیکا اما میگوید که در این انفجار 5 غیر نظامی کشته و 2 غیر نظامی دیگر زخمی شدند. طالبان هنوز در مورد رویداد تبصره نکردند. ماین‌های کنار سرک در افغانستان عمدتاً از غیر نظامیان قربانی می‌گیرد. شمار مبتلایان ویروس کرونا در افغانستان به 1026 تن رسید. وحید الله مایار، سخنگوی وزارت صحت عامه، امروز به خبرنگاران در کابل گفت 30 مورد تازه در 24 ساعت گذشته در این کشور ثبت شده است و افزود
که از آن جمله 15 واقعه در کابل که باز هم مثل روزهای گذشته در کابل بیشترین واقعات مثبت داره. هرات 6، لغمان 4، کنر 4 و همچنان یک واقعه مثبت در ولایت ننګرهار. تعداد مجموعی واقعات مثبت کشور به 1026 مورد میرسه.
تعداد جان باختگان در نتیجه ابتلا به ویروس کرونا در افغانستان به حداقل 33 تن رسیده. خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، با بشار اسد، رئیس جمهور سوریه گفتگو کرد. خبرگزاری نیمه رسمی ایران ایرنا گفت که ظریف و اسد در دمشق پایتخت سوریه امروز دوشنبه دیدار کردند. جزئیات بیشتر داده نشده. در عکس هایی که از این ملاقات در حساب توییتر حکومت ایران نشر شده دیده می شود که آنها ماسک و دستکش پوشیدند. وزیر خارجه ایران پیش از این دیدار گفته بود که درباره روابط دو جانبه، تحولات منطقه‌ای و مبارزه با هراس افغانی بحث خواهند کرد. ایران متحد نزدیک سوریه در منطقه است. تهران در جریان جنگ داخلی سوریه حمایت مهم نظامی به رژیم اسد فراهم کرده. در این جنگ که ماه گذشته وارد دهمین سالش شد، تا حال بیش از 400 هزار نفر کشته و میلیون ها تن دیگر بی‌جا شدند. و سیر نزولی قیمت نفت در جهان در نتیجه شیوع ویروس کرونا و جنجال بین کشورهای صادرکننده نفت یا اوپک و روسیه ادامه یافته است. کاهش نفت در بازارهای جهان در دو دهه سابقه نداشته. بهای نفت خام ایالات متحده امروز دوشنبه در هر بیرل کمتر از 15 دلار کاهش یافت که پایین‌ترین نرخ معیاری در ایالات متحده در نزدیک 20 سال گذشته است. شاخص جهانی گسترده‌تر معروف به نفت خام برنت بیش از 2% سقوط کرده و بهای هر بیرل نفت به کمتر از 27 دلار رسیده. شاخص نفت روسیه اورالز از 7 اپریل 1% افت کرده و یک بیرل نفت آن کشور به بیش از 23 دلار رسیده. بهای نفت در بازارهای جهانی در نتیجه کاهش گسترده فعالیت‌های اقتصادی سقوط کرده است. محدودیت‌هایی که در کشورها بر معاملات تجارتی و افراد به هدف کاهش شیوع ویروس کرونا وضع شده، به اقتصاد جهانی آسیب رسانده است. افزایش در تولید نفت از سوی کشورهای بزرگ تولید کننده نفت نیز بر کاهش قیمت آن تأثیر گذار بوده است. و این در حالی است که کشورهای صادرکننده نفت یا اوپک و روسیه اخیراً درباره کاهش تولید نفت به توافق نرسیدند. پایان خبرها.
رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این موضوعات و مسائل را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. مسئولان محلی تخار میگویند در حمله دیشب گروه طالبان 19 سرباز کشته شدند.
حالا ما در موقعیت محل حادثه هستیم، کل شهیدان را جمع کردیم، نو در امبولانس ها بار کردیم.
نماینده ملکی ناتو میگوید رهایی زندانیان یک فرصت خوب برای آغاز مذاکرات بین الافغانی خواهد بود. So the prisoner releases
is a matter for the government of Afghanistan. رهایی از زندانیان موضوع مربوط به حکومت و طالبان است، اما در شرایط امروزی بیماری کووید 19 یک دلیل خوبی از نگاه حقوق انسانی است تا این اسرا رها ساخته شوند.
معلولان در فرا شکایت دارند.
در فرا ولایت محلی اداره او به خاص دول شهیدان و معلولین حامریت هیچ دول توجه در معلولین و ژوند او در معلولین حقوق تنه لریم.
در رویدادهای مهم جهان میشنویم که شمار از حکومت‌های اروپا در حال برداشتن گام‌های آزمایشی برای کاهش محدودیت‌هایی هستند که از چندین هفته برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا نافذند. چگونه میتوان از ویروس کشنده کرونا خود را حفاظت کرد؟
امی وضو کردن و نماز خواندن حداقل روز 5 بار بینی شستن و دهان شستن این رول داره، در جای شک نیست. اگه صابون میزنن یا نمیزنن این رول داره.
گفتگوی مفصل با دکتر عبدالمالک فرهمند در برنامه داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام خاص برای اطفال و پروگرام از میدان ورزش را فراموش نکنید. با ما باشید. مسئولان محلی ولسوالی خواجه‌غار تخار میگویند در پی حمله دیشب طالبان به قرارگاه نیروهای دولتی 19 سرباز کشته و 5 تن دیگر زخمی شدند. به گفته این مسئولان با رسیدن نیروهای تازه نفس جنگجویان طالبان متواری شدند. آنها هشدار میدهند که اگرچه در حال حاضر نیروهای دولتی به اوضاع مسلطند، ولسوالی خواجه‌غار همچنان با تهدید بالای امنیتی روبرو میباشد. اجمل آریان از منطقه گزارش میدهد.
مقام های محلی تخار میگویند حمله جنگجویان گروه طالبان به نیروهای اردوی محلی 19 کشته و 5 زخمی بر جا گذاشته است. مسئولان ولسوالی خواجه‌غار تخار گفتند که جنگجویان گروه طالبان نیمه دیشب به یک پایگاه نیروهای اردوی محلی در حومه شهر خواجه‌غار حمله کرده اند. محمد عمر عمری ولسوالی خواجه‌غار تخار به رادیو آزادی گفت:
در موقعیت محل حادثه هستیم، کل شهیدان را جمع کردیم، نو در امبولانس ها بار کردیم.
آقای عمری می افزاید که پیش از این درباره احتمال حمله طالبان به مقام‌های ولایت تخار به صورت مکرر اطلاع داده بود، اما به گفته او آنها توجهی به این هشدارها نکردند. ولسوالی خوجغار هشدار می‌دهد که ولسوالی خوجغار با تهدید سقوط مواجه است. در همین حال محمد اعظم افضلی منشی شورای ولایتی تخار اوضاع خوجغار را نگران کننده می‌داند.
امشب متاسفانه یک روز زیاد نمیاد، جوانای همین وطن شهید شدن، دوستان هم زخمی شده، یک روز شدن مفقود است و یک بدبختی در اینجاست که همین بزرگای همین وطن مسئولیت این مردم رو بدوش دارن. اینا کل از اینا دو چشمشان بدوزی است، دو چشمشان بچور و چپاول همین احاشا و تیل امکانات این همین دولتی است. اگر امکانات را که دولت میتهید اگر به جایش مصرف بکنه، هیچ وقت اولاد مردم به شکل تلفات نمیبینید.
با این حال محمد جواد هجری سخنگوی ولی تخار میگوید عملیاتی برای پاکسازی ولسوالی خوجغار اجرا خواهد شد.
اداره محلی همیشه برنامه های منظمی عملیاتی رو در سطح این ولایت خصوصا به جایی که اونجا تعدید مخالفین احساس میشد انجام داده. اگر در ولسوالی خوجغار مشکلی ایجاد میشه یا دست شکل کنه نامی میشه کوتاهی از حکومت محلی نیست، حکومت محلی هم را به این بخش مسئولیت انجام داده.
گروه طالبان تا حال در این مورد اظهار نظر نکرده است. گروه طالبان پیش از این نیز بارها به ولسوالی خوجغار حمله کرده است. در حمله 20 روز پیش این گروه به این ولسوالی 16 سرباز پلیس کشته و 5 سرباز زخمی شدند. ولسوالی خوجغار در 50 کیلومتری شمال شهر طالقان مرکز ولایت تخار موقع دارد. این ولسوالی در 4 سال گذشته 3 بار بین طالبان و دولت دست به دست شده است. اجمل آریان، رادیو آزادی، تخار.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
نماینده ملکی ناتو در افغانستان می گوید رهایی از زندانیان از سوی حکومت و طالبان یک فرصت خوب برای آغاز گفتگوی بین الافغانی خواهد بود. نیکولاس که در گفتگو با رادیو آزادی از روند صلح استقبال کرده از طرفین درگیر خواستار شد که به دنبال شیوع ویروس کرونا و به خاطر حقوق انسانی زندانیان را رها سازند. در این حال یک منبع دفتر معاون اول ریاست جمهوری با رادیو آزادی گفت که طالبان هنوز فهرست اسیران را که نزد خود دارند نسپرده است. آرزو غیاسی با تفصیلات بیشتر از کابل گزارش می‌دهد.
نماینده غیر نظامی ناتو در افغانستان با اعلام حمایت از روند صلح این کشور از حکومت و طالبان می‌خواهد تا روند رهایی زندانیان را سرعت بخشند. نیکولاس که در گفتگوی ویژه با رادیو آزادی گفت که هرچند موضوع رهایی زندانیان مربوط به حکومت و طالبان است، اما تاکید کرد که تسریع این روند می‌تواند فرصت خوبی به آغاز مذاکرات بین الافغانی باشد.
رهایی از زندانیان موضوع مربوط به حکومت و طالبان است، اما در شرایط امروزی بیماری کووید نزد یک دلیل خوبی از نگاه حقوق انسانی است تا این اسرا رها ساخته شوند. من هر دو طرف را تشویق میکنم تا روند رهایی زندانیان از هر دو طرف تشدید شود و راه برای آغاز مذاکرات بین الافغانی هموار شود.
آقای که افزود که اکنون حکومت افغانستان و طالبان فرصت خوبی پیش رو دارند تا اختلافات خود را حل کنند. در همین حال یک منبع آگاه در دفتر معاون نخست ریاست جمهوری افغانستان که به علت حساسیت موضوع نمیخواهد از وی نام برده شود به رادیو آزادی گفت مواردی که در توافقنامه صلح میان امریکا و طالبان مربوط حکومت افغانستان می شود باید بازنگری شود. این منبع افزود که طالبان بر آزادی 15 زندانی خود تاکید دارند که به گفته این منبع از فرماندهانی هستند که برای حکومت افغانستان در پایان فهرست قرار دارند و در اخیر باید رها شوند، نه در نخست. به گفته این منبع یکی از این 15 زندانی سازماندهنده حمله انتحاری چهارراهی زنبق در سال 1396 است. در این انفجار بیش از 150 تن کشته شدند. اما ساحل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر به رادیو آزادی گفته که طالبان فهرست زندانیان حکومتی را به حکومت تحویل داده است. به گفته او فهرستی که حکومت در این مورد ارائه کرده ناقص است.
بله، یک لیست را با ما شریک ساختند، اما بسیار ناوقت. و دیگر این که در این فهرست کمبودی های زیادی است و تفصیل درست داده نشده است.
تا حال حکومت 361 زندانی گروه طالبان را آزاد کرده و در مقابل گروه طالبان 60 زندانی دولتی را آزاد کرده که منابع دولتی میگویند بیش از 40 نفر آنها سرباز و مامور امنیتی نیستند. گروه طالبان این ادعا را رد کرده است.
در این حال شمار از آگاهان سیاسی میگویند که روند رهایی زندانیان به شکل درست آن انجام نمی شود. همکارم آرزو قیاسی با موسی خان اکبرزاده مصاحبه کرده و در آغاز ارزیابی وی را در این مورد پرسیده است.
متاسفانه امید و بعد از موافقت مذاکرات امریکا اینا هر دو طرف به مذاکرات بین الافغانی میره و شرایطی که طالبا با امریکا بسته کرده بود که باید 5000 بندی از این طرف و 1000 بندی از طرف طالبا رها شود، عامل عمده توقف مذاکرات یا به اصطلاح به تعویق افتیدن مذاکرات خلاص نشدن اسیران است. ما فکر میکنیم که هر دو طرف اسیر افغان هستند و به این متیقین هستیم که هیچ طرف بعد از رهایی به جبهات جنگ نمیره و این یک فرصت بسیار مناسب است بعد از مذاکرات اضافه تر از یک ساله بین امریکا و طالبان. از این فرصت هر دو طرف باید استفاده بکنه و ایره هم با وضاحت میگیم که هر دو طرف متکی به کمک های نظامی و اقتصادی خارجی هست. از اینمی اثارت
اکبرزاده صاحب ای روند چیگونه ارزیابی میکنین؟ به شکل درست ادامه داره؟ قناعت بخش است؟
نه خیر، متاسفانه که به شکل درست و اصلیش که امید مردم بود ادامه نداره و هر دو طرف، ما از هر دو طرف خواهش میکنیم که مردم شریف افغانستان که اکثریت نفوس افغانستان تشکیل میده و نفوس افغانستان نه طالب است و نه حکومت فعلی، امیدوار هستیم که اینا رحم بکنه سری ملت عظیم افغانستان و توسط این مذاکرات و رهایی اسیرا از نیمی حالت فعلی اینا برآید. و به طرف
چرا روند رهایی زندانیان به نظر شما که میگین که به درستی این روند به پیش برده نمیشه، مشکل در چی است؟ اگر مشکلی است در چی میبینین این مشکل و چرا به نظرتان طبقه که توافق شده هر دو طرف و این توافق پابند نیست؟
اگر طالب ها در این وقت اسیرا را میگیره و بعد از او ما را تبادله میکنه، فکر میکنیم که یک روند بسیار غلط است و هم طرف دولت که به ارتباط خلاص نکدن اسیرا که عموم مردم یا نفرای مهم قبلا اینا رها کردن اگر تعامل میکنه و سستی میکنه، هر دو طرفی ملت به طرف بدبختی میکشانه و ما قبلا هم گفتیم که ملت عظیم است، همه ملت طالب است و همه ملت حکومت است، ملتی که تقریبا 95-99% به صلح ضرورت داره، باید سر اینوی ملت ترحم شد و هر دو طرف از اخلاص استفاده بکنه و اسیره که طرف طالب و طرف حکومت است به طور مجموع اگر رها شد بهتر خواهد بود. از یک طرف یک بوج کلان سر هر دو طرف از نگاه کردن اسیره و از طرف دیگه ما به متوقعین هستیم که شاید هیچ کس به جنگ پس نگرده، اگر میگرده هم فیصدی باشه که در جنگ هیچ تغییر آورده نمیتونه.
موسی خان اکبرزاده درباره روند رهایی زندانیان ابراز نظر کرد.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
شمار از معلولان و ورثه شهدا در فرا از عدم پرداخت معاشاتشان شکایت می کنند. اما در مقابل مسئولان می گویند که به اساس حکم جدید ریاست جمهوری معاشات معلولان در آینده نزدیک پرداخت خواهند شد. حفیظ نورزاد از فرا گزارش می دهد.
ضیاءالدین مسئول بنیاد اجتماعی وارثین شهدا و معلولین در فرا می گوید که اداره مالی فرا ضمن عدم توجه به پرداخت معاشات آنان نیز هیچ گونه خدمات لازم را برای معلولین این ولایت فراهم نکرده است و از دولت و نهادهای مسئول می خواهد تا معاشاتشان را به موقع پرداخت نمایند.
اوات د معلولین کلنه تنخواه هم نیز اجرا کیږي او د تیر کال اکثریت معلولین پاتې دي د تنخواه څخه او د شش کال مالی کالانې درې میاشتې اضافه تیرې سوي دي، هیڅ نو اجرا د معلولینو په حقوقو کې نه دی سوی.
همچنان محمد یوسف مسئول شورای معلولین در فرا از نپرداختن حقوق معلولین این ولایت ابراز نگرانی کرده و از مسئولین مربوطه می خواهد تا هر چه عاجل‌تر به مشکل آنان رسیدگی کنند.
اضطراری حالت به طول افغانستان کې خصوصا د غره په ولایت کې معلولین بیوزله او بیبزات خلک دي، د دې معاشات هم پیسې راغلي دي او معاشات یې نه توضیح کېږي. په دغه بد حالاتو کې زموږ هیله دا ده د مالي ادارې څخه چې هم د معلولینو د معاشاتو پر برابر باندې پاملرنه وکړي او هم د غذایي موادو د توزیع پر برابر باندې دغه معلولینو په فکر کې اوسي.
اما در امین آل عبدالعبیب سمدزه سرپرست آمریت شواده و معلولین این ولایت است بررسی تمامی اسناد معلولین این ولایت صحبت کرده، میگوید که بساس حکم جدید مقام ریاست جمهوری در هر ولایت باید اسناد معلولان توسط کمیته با صلاحیت بررسی و متعاقبا معاشاتشان پرداخت گردد.
مدت دو ماه میشه که اینا معاش نگرفتن معلولین به اساس حکم 1677 مقام عالی ریاست جمهوری که تمام معلولین ملکی را به بررسی کردن سوق داده که اینا مکمل باید بررسی شوه و کمیته به سطح ولایت ترتیب داده که چک مینه. هر کدوم که از کمیته تیر شد به امور روز ما اینا نظامی هم خط ماش اینا رو ثبت مینیم، پیسه به زینا داده میشن. در غیر زو اگه کمیته اسناد زینا رد کنه اونا رو هم فیزیکل میبینه. اگه
دادالله قانی وزیر شورای ولایتی فرا معلولان این ولایت را قشر نادار خوانده و مؤسسات خیره را در مساعدت بانان مسئول میداند و از حکومت نیز میخواهد تا در تادیه حقوق آنان اقدام جدی نماید.
واقعا زموږ معلولین هغه بی‌بضاعت قشر دی چې دوی خپل پښه لاس او سترګې د لاسه ورکړي دي. د افغانستان په 40 کلنۍ جګړې کې د دوی سره باید لاس نیوی وسي او موږ د حکومت څخه مهیله داده چې د دوی د حقوق او امتیازاتو په اړه باندې جدي اقدامات وسي.
همزمان با درگیری های چند دهه اخیر در کشور، صدا تن در ولایت فرا با از دست دادن اعضای وجودشان معلول گشته که به گفته مسئولان اداره شهدا و معلولان فرا تا حال به تعداد 1928 تن آنان نزد این آمریت به ثبت رسیدند. حفیظ نورزاد، رادیو آزادی فرا.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه های سازمان صحی جهان.
دست هایتان را با آب پاک و صابون چند بار در روز بشویید، هر بار تا 1 دقیقه.
وزارت صحت عامه امروز از ثبت 30 مورد تازه بیماری کووید 19 در 24 ساعت گذشته خبر داد. با ثبت این موردهای تازه، شمار مجموعی واقعات مثبت ویروس کرونا در افغانستان به 1026 مورد رسید. وزارت صحت میگوید تاکنون 110 کارمند صحی در کشور به ویروس کرونا مبتلا شدند. این در حال است که شمار از شهریان کابل هنوز هم قیود روزگردی را درست رعایت نمی کنند. مهناز نوری با جزئیات بیشتر با شماست.
شهر کابل پایتخت کشور، شهری که لانه کم و بیش 5 میلیون تن است، با وجود محدودیت های گشت و گذار هنوز هم در گوشه و کنار آن رفت و آمد مردم کم رنگ نیست. گسترش ویروس و کرونا باعث شد حکومت قید گشت و گذار را وضع کند، اما با آن هم در برخی از بخش های پایتخت گشت و گذار مردم پر رنگ به نظر می رسد. شماری از آنان می گویند برای اینکه لقمه نان به دست آورند مجبورند به بیرون آیند. امید باشنده شهر کابل با آنکه وضع محدودیت گشت و گذار را گام نیک می داند، اما می گوید دولت باید به ناتوانان کمک کند.
به خاطر که قرنطین به گونه جدی عملی شود، نیاز است که آگاهی عامه داده شود و به شمول دولت، نهادهای شخصی و تاجران همکاری و کمک کنند تا آنها مجبور نشوند از خانه هایشان بیرون شوند.
هرچند وضع محدودیت گشت و گذار با انتقادهای همراست، اما دیده می شود مردم نیز به این موضوع توجه چندانه ندارند. کریمه باشنده کابل در این باره به رادیو آزادی می گوید:
بدون این که ضرورت جدی داشته باشند از خانه های خود بیرون می شوند و به گپ های صحت عامه و پلیس هم توجه جدی نمی کنند. مردم باید به خاطر صحت خود و به خاطر صحت دیگران از خانه های خود بیرون نشوند و قرنطین را جدی بگیرند.
با این همه ویروس و کرونا در کشور از مرز 1000 گذشت. وزارت صحت میگوید در 24 ساعت گذشته 30 مورد تازه ویروس و کرونا در کشور ثبت شده است. با ثبت این موردهای تازه، شمار مجموعی بیماران کووید 19 در افغانستان به 1026 تن رسید. وحید الله مایار، سخنگوی وزارت صحت عامه، در نشست خبری روز دوشنبه گفت:
در 24 ساعت گذشته 30 مورد مثبت ویروس کرونا در کشور ثبت کردید که از آن جمله 15 واقع در کابل که باز هم مثل روزهای گذشته در کابل بیشترین واقعات مثبت داریم. هرات 6، لغمان 4، کنر 4 و همچنان یک واقع مثبت در ولایت ننگرهار. تعداد مجموعی واقعات مثبت کشور به 1026 مورد میرسد.
او میگوید از زمان شیوع این ویروس تا حال 110 کارمند صحی به این ویروس آغشته شدند که شامل 90 مرد و 20 زن می شود. آقای مایار افزود رئیس شفاخانه شینوزاده در کابل نیز در اثر آغشته شدن به ویروس کرونا جان باخت. وزارت صحت میگوید تا کنون 6612 واقعه مشکوک آزمایش شدند که از این میان 1026 واقعه آن مثبت است. همچنین تا کنون 36 تن در اثر آغشته شدن به ویروس کرونا جان باختند و 135 تن دیگر صحت یاب شدند. مهناز نوری، رادیو آزادی، کابل.
در این حال این سوال مطرح می شود که چگونه می توان از ویروس کشنده کرونا خود را حفاظت کرد؟ همکارم مقیم نایب با دکتر عبدالمالک فرهمند، متخصص امراض جلدی، در مورد جلوگیری از ابتلا به بیماری ویروس کرونا یا کووید 19 مصاحبه کردم. دکتر فرهمند، نخست در مورد اینکه مردم کدام نکات را رعایت کنند که از ویروس کرونا محفوظ باشند چنین میگوید:
بهترین راه جلوگیری از گرفتن امی ویروس دور بودن از جامعه و از بیروبار است، و یا ای که کسایی که اگر سرفه دارن یا عطسه میزنن علائم ریزش عادی را دارن، از اونا باید خدا نگاه بکنیم. اگر در یک فامیل این واقع رخ میده، او فامیل باید برای همین مریض به خاطر از اینکه آیا فهمیده شود که یک ریزش یا فلوی عادی است و یا همین مریض کرونا است، مریض ریزش عادی در حدود 5 روز یاد دوام نمیکنه. از اون خاطر باید در خانه برای شرایط قرنطینه مساعد بسازه تا به دیگرها سرایت نکنه، و در اون اتاق وسایلش بر علاوه از این ماسک حتمی است که خود مریضم داشته باشه، و اگر ضروریات مریض به مو اتاق میارن، کسایی که با ارتباط میگیره هم ماسک داشته باشن هم دستکش، به خاطر یعنی دکتر صاحب این مرض است که بسیار به سرعت انتشار میکنه.
بله دکتر صاحب، ما فقط تو میپرسیدم که مشخص یک نفر عادی هنوز مبتلا نشده به این بیماری چی باید بکنه؟
بله،
ساده
و اگر از نگاه از اینکه بدن خدا مقاوم بسازد، باید ادمان آزاد بکنن، غذای خوب بخورن، از ویتامین ها و سبزیجات زیادتر استفاده کنن، استراحت خوب داشته باشن، و از تماس مستقیم با اشخاصی که آدم نمیفهمه که کی داره کی نداره، چرا که این مرض اول میگیره نفره باعث یک ناقل سالم در جامعه است، بعد از او اعراضش معلوم میشه، ولی دیگه مرض ها اول اعراضش معلوم میشه، بعد از او مرض تثبیت میشه. از او خاطر بسیار خطرناک است. در نواحی سرپوشیده و سربسته همین فاصله 1.5 متر 2 متر باید مراعات بکنیم، ماسک باید استفاده شود، اگرچه که استفاده از دستکش و قدر ضرورت نیست، چون خود دست در مقابل ویروس دفاع داره، در امکان داره در پلاستیک برای چند روز باقی بمانه این ویروس، ولی در جلد بعد از 10 دقیقه خود به خود از بین میره. اگر ریزش عادی بود اونا در 5 روز جور میشه، و اگر ای از جمله کرونا باشه در 2 هفته 3 هفته امکان داره که این مریض جور شوه. اعراض و علائم میشه اونا مردم میفهمن که سرفه است یا تب است، نفس تنگی است. اگر باز اعراض و علائمش می باشه باز نمی باشه، شاید به حیث یک تب شدید یا گلوندردی و یا یک جاندردی شدید و استخواندردی شدید بروز بکنه. خوبترین راه می است که ما فاصله اجتماعی را مراعات بکنیم.
دکتر صاحب، از نظافت اگر بگوین که چقدر در این ارتباط با جلوگیری،
بله،
جلوگیری از این ویروس چقدر نقش داره؟
بله.
و چی باید بکنن در ارتباط با نظافت؟ مردم چی بکنن در خانه؟
از این سوال شما میخواییم یک تبصره هم بکنم که فضل خداوند در افغانستان باز از اینکه 3 ماه از شروع مرض تیر شده، به او اندازه که در کشورهای دیگه سرایت کرده در افغانستان به او شدت نیست. ما چند دلیل فکر میکنم. یکی که در این جامعه اسلامی امی وضو کردن و نماز خواندن، حداقل روز 5 بار بینی شستن و دان شستن این رول داره، در این جای شک نیست. اگه صابون میزنن یا نمیزنن این رول داره. ولی اگر ما در یک جایی که بسیار بیروبار است و کار میکنیم و مجبور هستیم، ولی ویروس خوب از چشم دیده نمیشه، باید در 200 بود 300 بود باید دست به صابون، اگر دیگه چیز نمی باشه او گرم نمی باشه لااقل به میوه عادی و صابون باید شسته شود. این یک رای است. و دوم دیگه در جامعه ما که فضل خداوند حالا می خواستم که یک نوید برای مردم خود به میال غربت بتم که خود غربت افغانستان هم یک دلیل است که در اینجا کمتر شیوع میکنه این مرض، به خاطر که این جامعه در مقابل میکروب هایی که در جامعه ما عادی است، مثلا توبرکلوز است، امراض دیگه وایرسی است، تماما اینا یا گذشتاندن یا واکسین شدن.
دکتر عبدالملک فرهمند درباره اقدامات جلوگیری از انتشار ویروس کرونا معلومات داد. ساعت 5:30 عصر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، به این ترتیب میرسیم به نیمه دوم برنامه که در بیشترین بخش آن پروگرام خاص رادیو آزادی برای اطفال و پروگرام از میدان ورزش را میشنویم. ولی قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت.
یک مقام محلی ولایت تخار میگوید که در حمله طالبان 19 تن از نیروهای اردوی منطقه‌ای دیشب در ولسوالی خواجه‌غار کشته و 5 تن دیگر زخمی شدند. وزارت دفاع افغانستان کشته شدن 17 نیروی اردوی منطقه‌ای را در تخار تایید کرده است. قول اردوی 203 تندر میگوید که 6 غیر نظامی در انفجار ماین کنار سرک دیروز در ولسوالی برمله ولایت پکتیکا کشته شدند. شمار مبتلایان ویروس کرونا در افغانستان به 1026 تن رسید. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران با بشار اسد رئیس جمهور سوریه امروز در دمشق گفتگو کرد. و سیر نزولی قیمت نفت در جهان در نتیجه شیوع ویروس کرونا و جنجال بین کشورهای صادرکننده نفت یا اوپک و روسیه ادامه یافته است.
تشکر از همکارم ستار فروغ. شماره از حکومت‌های اروپا در حال برداشتن گام‌های آزمایشی برای کاهش محدودیت‌هایی هستند که از چندین هفته به این سو به منظور پیشگیری از گسترش ویروس کرونا نافذ می‌باشند. ژکفر احمدی گزارش می‌دهد.
ایران یکی از کشورهای جهان است که در نتیجه همگیری ویروس کرونا به شدت آسیب دیده. دکانهای بازار بزرگ تاریخی تهران سر از روز دوشنبه باز شدند، اما نه فراتر از ساعت 6 شام. رستورانها، ورزشگاه‌ها و دیگر مکانها همچنان بستند. ترس برخی ها این است که مبادا بازگشایی شاهراها و مراکز خرید به موج تازه ابتلای افراد به ویروس کرونا بیانجامد. هنوز سوال‌های در مورد شیوع این ویروس در ایران و مسئولیت کسانی مطرح است که سرکار برمی‌گردند. راننده‌های تاکسی که با پوشش‌های پلاستیکی چوکی‌هایشان را از چوکی‌های مشتریان جدا کردند و ماسک می‌پوشند، گواه بیمار شدن و جان باختن همکارانشان در نتیجه ابتلا به ویروس کرونا بودند. نعمت حسن‌زاده یکی از تاکسی‌ران‌های ایرانی می‌گوید تاکسیران ها نسبت به هر کس دیگر در معرض خطر این ویروس قرار دارند، زیرا به گفته حسنزاده آنها به گونه دوامدار با مردم در تماس هستند. حسنزاده می افزاید با وصف این بجز از کار کردن گزینه دیگر ندارند، زیرا با توجه به بلند بودن نرخ مواد ضروری نمی توانند در خانه بخوابند و کار نکنند. او میگوید باید ماهانه کرایه خانه و پول را که به خاطر خریدن موتر قرض گرفته بپردازد. اقتصاد ایران در نتیجه تحریم‌های شدید ایالات متحده که مانع فروش نفت خام ایران به دیگر کشورها شده، به گونه چشمگیر آسیب دیده. تحریم‌ها پس از آن اثر گرفته شدند که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده این کشور را در سال 2018 به طور یک جانبه از موافقتنامه ایران و 6 قدرت جهان بیرون کرد. ترامپ روز یکشنبه در نشست خبری در قصر سفید گفت کشورش آماده کمک با ایران است.
اگر ایران به خاطر بحران ویروس کرونا به کمک نیاز دارد، مایل خواهم بود در صورتی که بخواهند کار انجام دهم. آنها به شدت آسیب دیدند. آماری را که آنها گزارش دادند درست نبوده. اما اگر آنها به کمک ضرورت دارند کمکشان میکنیم. اگر به دستگاه های تنفس مصنوعی نیاز دارند ما همکنون هزاران دستگاه داریم.
محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در واکنش به این آمادگی آمریکا روز یکشنبه بدون ارائه جزئیات مشخص مدعی شده بود که ایران در چند ماه آینده دستگاه های کمک تنفسی صادر خواهد کرد. پیش از این آیت الله علی خامنه ای رهبر ارشد ایران دریافت کمک از ایالات متحده را رد کرده بود. دولت حسن روحانی رئیس جمهور ایران نیز خواستار رفع تحریم های ناشی از خروج دولت آقای ترامپ از توافق هسته‌ای شده. با گفته مقام های ایران شیوع ویروس کرونا جان بیش از 5000 تن را در این کشور گرفته و اضافه از 80000 تن به آن مبتلا شدند. هرچند پارلمان ایران شمار جان باختگان را تقریبا دو برابر این آمار می داند و می گوید تمامی موارد مثبت ویروس کرونا گزارش داده نشده. گفته شده که حتی پیش از شیوع ویروس کرونا اقتصاد ایران در نتیجه بیش از 20% بیکاری در میان نسل جوانش و اضافه از 40% تورم متاثر شده.
در گزارش همکارم ژکفر احمدی شنیدید که ایران محدودیت هایی را که برای جلوگیری از انتشار ویروس کرونا وضع کرده بود کاهش می دهد. به این ترتیب می رسیم به پروگرام هفتوار خاص رادیو آزادی برای اطفال که به تعقیب آن پروگرام از میدان ورزش نشر می شود.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر طفل.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام. در برنامه این هفته حقوق طفل در مورد رفتار نامناسب با کودکان معلول حرف می زنیم. در آغاز برنامه گزارش را تهیه کرده ایم و بعد از آن این موضوع را از بعد روانی به بحث می گیریم که در این بخش ما را نورالله سلطانی یکی از روانشناسان همراهی خواهد کرد. اما قبل از آن توجه کنید به گزارش نخست برنامه. رفتار مناسب با کودکان معلول از حقوق اساسی آنها به شمار می رود. رفتار با کودک معلول مسئله مهم است که اطرافیان باید به آن توجه کنند. عارف فارغ التحصیل رشته کامپیوتر ساینس از پسر همسایه‌شان قصه می کند که همیشه از سوی اطرافیانش مورد تحقیر و توهین قرار می گرفت.
در کوچه ما یکی از همسایه ما بچهش چشمایش زاویه چشمایش کمی خراب بود. او را از ابتدا از خانواده خلاصه از بیادر خورد از همشیرک که خورده شروع تا ای کاکا و ماما و خیش قومش در ابتدا صدا میکدن قیچ و صدایش میکدن عین و غین و دیگه ای که ای بچه روز بروز مایوس شده میرفت و گوشگیر شده میرفت از خانواده و از اونم دوستایی که در بیرون همراهشان صحبت میکد یک چشمه و کور و بالاخره هر لفظی که در زبانشان میامد استعمال میکدن.
عارف به این باور است که والدین نقش اساسی را در رفتار مناسب با کودکان معلول دارد.
هر چیزی از فامیل نشأت میگیره. اگر یک انسان هر کاری باشه خصوصا از خانوادهش اگر احترام برش بگذارن، از خانوادهش اگر الگوی خوب برش انتخاب کنن، یعنی الفاظای خوب برش بگوین، ولو که هر عیبی که او داشته باشه در جامعه همو نشأت میگیره و جامعه کوچگیایشان و اندیوالایش و چشم نیک سونش میبینن و دیگه چیه که همراهش صحبت میکنن با یک بسیار احترام خاص. هر خانواده باید ایرا درک کنه، ایرا مسئولیت خود بپذیره که اگر طفلش و یا طفل کسی دیگری یک عیبی می داشته باشه ما دیگه به چشم حقارت سونی از او سیل نکنیم، چون او هم انسان است.
تهمینه باشنده شهر کابل می گوید که از معیوب بودن دخترش رنج می برد و همیشه کوشش می کند که دخترش را حمایت کند تا او احساس نکند که نسبت به دیگران ضعیفتر است. وی از والدین و معلمان در مکاتب می خواهد که با اطفال معیوب رفتار خوب داشته باشند.
دخترم همی تکلیف داره، دستکش کم کار نمیته و دخترم تا مکتب که میره دل خودم به تشویش است که امرایش شاگردا نه کمبوتیش نگوه که تو دستت معیوب استی و ای استی که دشتاتیری نکنن در پالوش نشینن. ما بسیار رنج میبرم از طرف دخترم. اولادای خود را بفهمانن که کسی که حتی یک تکلیف داره، معلول است، معیوب است، باید او را تشویق کنن، او را چی نکنن که بگه تو معیوب استی، تو نمیتونی ساتیری کنی، تو نمیتونی درس بخونی، تو نمیتونی که در جامعه یک پیشرفت داشته باشی. معلم‌ها باید کوشش کنن که در مکتب‌ها بفهمانن شاگردای خود که بچیم اگه میام تو کمبوتی داره، شما احساس کمبوتی رو به اون ندین، باید او را تشویق کنین که یک جای برسه، درس خود خوب بخونه، با درسش کمک کنین، اگه یک کار داشت باید که کارش کمک کنین، هیچ چی نکنین که بگوی تو می کمبوتی داری، تو نمیتونی به یک جای برسی. ما خواهش میکنم از مادرها، از همگی فامیلا، از استادا که باید در مکتبا همی گپا رو بزنن، بر شاگردا بفهمانن که تا شاگردا در گوششان باشه که معیوب معلول و میگوز به میر جامعه است.
نورالله سلطانی یکی از روانشناسان به این باور است که رفتار مثبت و تشویقی میتواند اعتماد به نفس را در کودک معلول و معیوب بالا ببرد و کودک را تشویق کند که خود را ضعیف و ناتوان احساس نکند.
رفتار مثبت میتونه معلول را به حیث یک انسان توانمند در جامعه به معرفی بگیره. رفتار مثبت میتونه معلول را به حیث یک انسانی مفید در جامعه معرفی بکنه، به حیث یک انسانی که به درد خورد است در جامعه معرفی بکنه. شما شاهد هستین خیلی از کسایی که چشمشون از دید باز مانده و دید نداره، اینا استعدادهای خیلی شکوفایی در دیگه قسمت‌ها داره. اینا حتی از افراد عادی کرده استعدادهای بالاتر دارند، مثلا در قسمت خواندن و نوشتن و رسامی و حکاکی و اینا، حتی اینا میتونه فعالیت بکنه. یعنی رفتار مثبت بالخصوص با معلولین و معیوبین میتونه که اینا را توانمند بسازه و اینا بتونه که زندگی خود را خودشان پیش ببره، سرپای خود استاد شوند.
شنونده های عزیز، چرا با کودکان معلول رفتار نامناسب صورت می گیرد؟ این گونه رفتارها چه تأثیرات بر روان آنها دارد؟ چه باید کرد تا با کودکان معلول رفتار نامناسب صورت نگیرد؟ این پرسش ها را در مصاحبه‌ای که با نورالله سلطانی یکی از روانشناسان داشتیم در میان گذاشتیم که در این بخش برنامه تقدیم می شود. چرا مردم به گونه منفی یا به گونه تحقیرآمیز با همچو افراد برخورد میکنن، با همچو اطفال؟
با چند علت این رفتار صورت میگیره. علت اولش ناآگاهی از حقوق معیوبین و معلولین است. ناآگاهی، شما بیشتر شاهد هستین که در کشورهایی که در جهان اول و دوم زندگی میکنه، کمکی از حقوق معیوبین و معلولین مردمش آگاهی داره، به هیچ عنوانی با معیوبین و معلولین، چی اطفال باشه این معیوب، چی بزرگسال باشه، برخوردی ناهنجار امراش نمیشه. بنابراین آگاهی عامه به صورت درستش صورت گرفته که معلول و معیوب از حقوق خاص و از امتیازات خاص دولتی و موسسه‌ای برخوردار هستند. این میتونه یکی از عواملش باشه که ما ناآگاه هستیم از حقوق معلول و معیوب. عامل دومش میشه که ناهنجاری های افراد سالم و یا که اختلالات و کمبودی های روانی که در افراد سالم دیده میشه، افراد معلول و معیوب را، چه جوان باشه چه طفل باشه، به نام های مختلفی برشان برچسب میزنه و این استیگما و برچسب زدن در جامعه ما متاسفانه خیلی زیاد است که این به یک نحوی هم ناهنجاری طرف مقابل که می فرد سالم است که حرف را میگره نشان میده و هم یک نوع ناآگاهی نسبت به حقوق و کرامت انسانی معلول و معیوب را نشان میده بر ما.
این رفتاری که با اطفال معلول و معیوب صورت میگیره چقدر در اعتماد به نفسشان تاثیر منفی داره و چقدر شخصیتشان در اجتماع ضربه میزنه و خودش از لحاظ روانی چقدر
خود کم احساس میکنه و تاثیرات روانیش چقدر است؟
برخوردهای خانواده و اجتماع، برخوردهای خراب و ناهنجارش به یک نحوی، اینا را تحت فشار شدید روانی قرار میده که فشار شدید روانی باعث میشه اینا خود کمبینی پیدا بکنه، اعتماد به نفسش ضعیف شوه، عزت نفسش سرکوب شوه، امو سلف کانفیدنس به انگلیسی میگه که مجموع اعتماد به نفس و عزت نفس را شامل میشه، او به یک نحوی سرکوب شوه و اینا نتانه خود را به حیث یک فرد، به حیث یک انسانی فعال و یا به حیث یک انسان که از ویژگی های انسانی برخوردار است در جامعه و در بین فامیل بروز بده و این تأثیرات شدیدی بد روانی را بالای اطفال معیوب و معلول داره که متاسفانه حتی اینا وقتی بزرگ میشه این اطفال معیوب و معلول دچار خودزنی میشه، به یک نوی این خودزنی یا آرامشی که توسط می خودزنی حاصل میکنه، حتی این اگر کمک پیشرفته تر شوه و دنبال مشاور روانشناس نباشه خانواده این معلول و معیوب و دنبال راه حل مسئله نباشه، اگر متوجه نشوه حتی منجر به این میشه که معلول و معیوب به اصطلاح بره طرف خودکشی و بره طرف افسردگی. افسردگی علائمی داره که ما بیشتر در معلولین و معیوبین چه در سطح کوچکی است، مثلا طفل است معیوب و معلول، چه بزرگسال است، ما این افسردگی شدید در وجودشان دیده میتونیم.
راه حل چی است؟ مثلا با همچو افراد چگونه برخورد کنیم؟ کدام راه ها را خانواده ها، اجتماع، مردم مد نظر بگیرن که تامی اطفال در آینده بتانند که از اعتماد نفس بالایی برخوردار باشند و بتانند در اجتماع خود تبارز بتن؟
راه حلی است که مؤسسات و دولت در این قسمت باید فوق‌العاده کار بکنه. مؤسسات که در قسمت معلولین کار میکنه باید در قسمت آگاهی دهی مردم نسبت به حقوق معلولین و معیوبین آگاهی بده و جامعه از طریق رسانه، از طریق ملای امام مسجد، از طریق کتابایی که در صنوف مکتب درس داده میشه در دانشگاه، این آگاهی میتونه که نسبت به حقوق معلولین و معیوبین اینا رو یکمک سیف بسازه، یکمک محفوظ بسازه نسبت به استیگما هایی که جامعه بر اونا وارد می سازه. و همچنان دولت باید جاهایی را برای معلولین و معیوبین بسازه که اینا بتانه اونجا بره توانمندی ها و استعدادهایی را که در وجود خود داره را به یک نحوی اونجا شگوفا بسازه و بروز بده. و همچنان خانواده ها در قسمتی ای که اگر می خواهد اطفال معلولش در آینده در بزرگسالی بار دوش جامعه نشوه، باید خانواده ها فکر خود را بگیرد که توانایی های روانی که برای طفل معلولش باقی مانده را ازشان نگیره، یعنی به یک نوع استیگما برشان نته، سرکوب نکنه، لکه برشان، لکه منظوریم اونمو حرفای زشت و خرابی که برای معلول و معیوب گفته میشه را برشان نگویه. و همچنان ما میتونیم از طریق رادیوها، تلویزیونها هم اطلاعات بر مردم بدیم که معلولین مثل که در کشورهای اروپایی و آمریکا و جای پیشرفته جهان از حقوق امتیازات خاصی برخوردار است و مردم، همه افراد جامعه نسبت به حقوق از اینا آگاهی داره که یک معلول که چشم خود از دست داده چه نوع حقوق داره. ما باید راه را برای احقاق حقوق معلولین و معیوبین باید فراهم بسازیم و دولت در این قسمت باید کوشا باشه، آگاهی بیته خانواده ها را، افراد جامعه را و مؤسسات همچنان باید فعالیت بکنه.
سلامت باشید.
تشکر. سلامت باشید.
نورالله سلطانی یکی از روانشناسان بود که در مورد رفتار نامناسب با کودکان معلول و راه حل آن صحبت میکرد. برنامه این هفته حقوق طفل هم در همین جا به پایان میرسد. تا برنامه بعدی شب و روز خوش داشته باشید. از میدان ورزش
در این برنامه رادیو آزادی از فعالیت ها و تازه ترین خبرهای ورزشی افغانستان با خبر شوید.
با ستاره های ورزش افغانستان آشنا شوید.
سلام شنونده های برنامه از میدان ورزش، امیدوارم دارای ساعت کامل باشید. من جاوید حسن‌زاده شما را به یکی دیگر از برنامه های از میدان ورزش خوش آمدید میگویم. در برنامه این هفته از میدان ورزش مطالب دلچسب ورزشی را برایتان آماده کردیم که شما را به شنیدن آن دعوت میکنم. شنونده های عزیز، در این برنامه شما را از تمرینات ورزشی رفیع الله بازیکن رشته کرکت با خبر میسازیم که با استفاده از اینترنت تمریناتش را در خانه انجام میدهد.
ما خودم یک تصویر بر خود دانلود کردیم در موبایل خودم و ما از طریق زمود خانه فیتنس خود کار میکنم.
در مورد تاریخچه بازی شطرنج برایتان مطلب معلوماتی را آماده کرده ایم و همچنان شما را با زندگی شبیر رحمت، یکی از بازیکنان رشته مبارزات آزاد، آشنا میسازیم.
در این مدت 5 سال میشه که خودم کلاب دارم، شاگردان تربیت میکنم، تو سفر خارجی دارم که با کشور ایران و ترکیه رفتیم.
آیا می دانید پس از اینکه مکان‌های ورزشی به خاطر جلوگیری از گسترش ویروس کرونا مسدود شد، ورزشکاران در زمان قرنطینه تمریناتشان را چگونه به پیش می‌برند؟ بله، برخی از این ورزشکاران با استفاده از معلومات سایت‌های اینترنتی تمریناتشان را انجام می‌دهند. رفیع الله یکی از ورزشکاران رشته کرکت است که می‌گوید بیشتر اوقات فیتنس هم کرده و تمرینات ورزشی را با استفاده از اینترنت در خانه انجام می‌دهد. من با رفیع الله مصاحبه کرده و در نخست از وی در مورد فعالیت‌های ورزشی‌اش پرسیدم.
از ولایت پکتیا هستم. خودم 5 سال میشه که ورزش میکنم، ورزش کرکت میکنم، همراهش فیتنس میکنم، کرکت اکادمی میرم و بازی های ولایتی هم کردیم.
خب از چه وقت ورزش آغاز کردی؟
ما خو دستورهای ما بازی دلخواه ما که سپورت هست نی کرکت هست. ما می 5 سال میشه که خودم کرکت میکنم، می 2 سال میشه که کرکت اصلی، یعنی با گفتی که کرکت یا اوتبال که میگنی بازی رسمی که هست، ما امیر آغاز کردیم. می 2 سال میشه ما بازی های گرید 1 هم کردیم، گرید 2 هم کردیم، بازی های ولایتی 16 هم کردیم.
خب حالا که روزای قرنطینه است و چگونه ورزش در دوران قرنطینه پیش میبریم؟
ما خودم یک تصویر بر خود دانلود کردیم در موبایل خودم، از طریق زمو کدام هدایتی که برام داده میشه در تصویر، و ما از طریق زمو در خانه فیتنس خود کار میکنم. یگان روز باز که صبح وقتی مردم خونه میباشه سرک یا در جای خالی، ما میرم رننگ میکنم، یه خود گرم میکنم، باز اکثر حرکت های فیتنس باز در خانه جریان میکنم، در خانه کار میکنم.
یعنی از طریق موبایل و اینترنت استفاده میکنی؟
طریق موبایل اینترنت که چیزار ما استفاده میکنم، فیتنس استفاده میکنم. موبایل استور است، زمین ما دانلود کردیم به نام هورکا.
از کدام روز خودت این سفر تعقیب کردی و تا فعلا کدام تمرینات از طریق از این سفر خودت یاد گرفتی؟ آیا چیزای نوی هم در این اپس وجود داره که خودت به اساس از او تمرینات نوی را یاد گرفته باشی؟
ما بله، ما که از طرف دولت هدایت داده شد که بعد از این روز قرنطینه هستیم، باز ما خود فکر کردم که حال تو قرنطینه شدی چطور خواهد شد. باز ما گفتم که تو بیاد اینترنت سرچ کو، باز ما رفتم در موبایل اپسم، باز در اونجا خوب آی تمرینات بود، باز ما او را دانلود کردم به نام هوم ورک فیتنس. او را ما دانلود کردیم، 2-3 هفته میشه که ما از این کار میکنم. بسیار حرکت های خوب، حرکت های نو در این اپس هست که جوان ها میتونه از این کار بگیره تا بدنش جوان و سالم بمونه.
خب مثلا کدام حرکت ها، کدام تمرین ها نو است که خودت قبلا با او آشنا نبودیم؟
بسیار حرکت های است که از عضله میسازه، حرکت های زانو، حرکت های انتام، حرکت های باڈی، حرکت های بسیار حرکت ها است که با بدن مفید است و ما میتونیم که یک بدن سالم خوب داشته باشیم.
چی تفاوتی وجود دارد در ورزشی که در اکادمی میکردی و ورزشی که حالا میکنی و تمرینات کار انجام میدی؟
تفاوتش یک کمی است، بخاطر اینکه دیگه است که ما چیز را میبینیم، اگر حرکت های نوی است، یعنی حرکت های جدید است که ما بیشتر کتی از این آشنا نبودیم در اکادمی که بودیم. حالی ما کتی از این حرکت ها بسیار چی شدیم، آشنا شدیم و اگر حرکت های خوب است که برای ما بسیار فایده دارد.
در آینده هم تصمیم داری در اکادمی و ورزشگاه هایی که تمرین میکنی در اوجه از این یافته هایی که از انترنت پیدا کردی ای را در عمل پیاده کنیم؟
انشالله ما برای اندیوالای خودی را شیر میکنیم. بخاطر از اینکه بسیار حرکات های خوب است در آکادمی در کلاب، باز ما خودم این را سر خودم علی میکنم بر اندیوالای خودم میکنم که از این اپس استفاده کنه. بخاطر از اینکه بسیار یک اپس خوبی است، حرکات های بسیار خوب داره که با بدن بسیار مفید است.
چطور میتونه که کسی صفحه اپس پیدا بکنه و از اون طریق چگونه این تمرینات پیدا بکنه؟
ساده است، کسی که اینترنت استفاده میکنه و میتونه که در موبایل خود تور کیاست اونجا بره با نام هوم ورک فیتنس اینا سرچ کنه و دانلود کنه بر خود و از استفاده کنه. بسیار ساده.
خب برای تمریناتی که در خانه میکنی از کدام وسایل استفاده میکنی؟ چیز وسایل ورزشی هم در خانه داری؟ انترنت یا صفحه هبسه که خودت استفاده میکنی کدام وسایل هم هست که ببینی و بساس از او وسایلش داشته باشید کار کنی؟
یه حرکت های هست که وسایل هم نداشته باشی میتونی انجام بدی، اما یه حرکت های میه که وسایل ضرور است، مثلا ریسپون ضرور است که او را تا میتی، یگان لوازم جیم ضروری است که باید که تو باشه که سر از او تو حرکت های خود اجرا کنی. با مختلف اسوال ما در کلاب که بودیم جیم میرفتیم و مونجا سر خود کار میکردم و لوازم بود، اما در خانه لوازم نیست. شبای روز قرنطین است لوازم نیست، خب باز ما ساده فیتنس کار میکنیم. یه اپس که است بغیر از لوازم هم میشه، اگر لازم داشتی اول حرکت های لوازم هم داره.
در آخر پیامت به دیگه ورزشکارهایی که قرنطین هستن در خانه چی است؟ چگونه بتونن ورزش خود را پیش ببرن و از کدام طریقه ها استفاده بکنن؟
پیام ما بر ورزشکارهای دیگه است در خانه بمانند تا زندگی دیگر و زندگی فامیلی خود را نجات بتن. در این جامعه ما هر جوانی که است از اینترنت استفاده میتونه، یه هفته بر خود دانلود کنه و در خانه سر خود ورزش کنه، درس بخونه، مطالعه بکنه و تا در آینده برای جامعه خود، برای ملت خود، برای مردم خود، برای خانواده خود یک مردی خوب باشه.
شما شنونده ای رادیو آزادی هستید. آیا در مورد بازی شطرنج میدانید؟ اگر نمیدانید شما را دعوت میکنم به مطلب معلوماتی در مورد این ورزش که همکارم آرزو قیاسی آماده کرده است.
بر بنیاد روایت تاریخی، نخستین و ساده ترین شکل شطرنج نزدیک به 13 قرن پیش در هندوستان بازی شد. هرچند در مورد نخستین بازیکنان آن معلومات درست در دست نیست، اما این ورزش فکری بسیار زود مورد علاقه خانواده های شاهی قرار گرفت و برای ایجاد کننده های آن جوایز نیز داده شده است. حالا این بازی فکری در تمام کشورهای جهان رایج است. فدراسیون بین المللی شطرنج برای این بازی قوانینی وضع کرد تا آن قوانین هنگام بازی در نظر گرفته شود. افغانستان نیز از کشورهایی است که این بازی در آن رایج است و فدراسیون شطرنج در چوکات کمیته ملی المپیک فعالیت دارد. رقابت‌های شطرنج مانند رقابت‌های دیگر در هر 4 سال یک بار به سطح بین‌المللی برگزار می‌شوند. تخته شطرنج. تخته بازی شطرنج 64 خانه مربع شکل دارد که رنگ آن سیاه و سفید است و در چارچوب قوانین شطرنج هر خانه آن به هدف ماموریتی برای دانه‌های شطرنج استفاده می‌شود. در آغاز این بازی میان بازیکنان قرعه انداخته می‌شود و هر کسی که قرعه را برنده شد بازی را آغاز می‌کند. در این بازی برای هر حرکت زمان مشخصی در نظر گرفته شده است و بازیکنان باید در همان وقت معین حرکت را انجام دهند. شماره دانه های شطرنج 32 است که نصف آن سفید و نصف دیگر آن سیاه است.
شنونده های عزیز، در این بخش برنامه شما را با زندگی شخصی و ورزشی شبیر احمد محمدی بازیکن مبارزات آزاد آشنا می سازم.
مدت 8 سال میشه که در ورزش فری فایت ام ای رو آوردیم. قبل از او مرزش که بوکس میکردیم، مدت 5 سال هم با ورزش فیتنس میکردیم. در این مدت 5 سال میشه که خودم کلاب دارم، شاگردار تربیت میکنم. تو سفر خارجی دارم که با کشور ایران و ترکیه رفتیم. از کشور ایران مدال نقره آوردم و در سال 2015 از کشور ترکیه مدال طلاک سازمان جهانی و سپورت. در این سال اخیر آمادگی مسابقات پروفشنال میگیریم و امتیازات مسابقات زیادی نبود به خاطر این سفرات. تجربه خارجی برای ورزشکارا بسیار خوب است. با ابتدا ما از ورزشکار از MMA وقتی کسی میخواد بکند باید حداقل 4-5 مسابقه آماتور کرده بعد به پروفشنال آمادگی میگیریم. من خودم مربیگری در رشته MMA مدت 6 سال شد در رشته MMA هستم، اما پیش از او قبلا من در رشته فیتنس هم با کار میکردم و در حدود 1.5 سال شاگرد بودم تمرین میکردم تحت نظر هفته 3 روز تمرین میکنیم. هوا که گرم باشه تمرینات ما 45 دقیقه است. بدن که هوا یکم سردتر شد، مثلا در فصل رمضان باید 1.5 ساعت تمرین میکنیم، چون تفاوت میاد. هوا که سرد شد و مفاصل تا گرم شد حداقل 1.5 ساعت وقت میگیره. 1.5 ساعت وقت گرم کاری بدن ما است و 1 ساعت دیگه هم تمرین میکنیم. ورزش می مبارات آزاد علاقمندای خود در جهان داره. میره به شکل مسلکیش میان اور داخل کلاب ها موزش میبینن و بدون روز که تمرین میکنن یک افتخار به کشور هم میارن. مبارزه میکنن، تمرین میکنن، اما دمو داخل رنگ هر انرژی که دارن موج مصرف میکنن. خاطره خوشمایی است که امی که با جمع شاگردای خود هستم تمرین میکنم، از دل جان برشان تمرین میتیم و چیز وظیفه ایمانی وجدانی خود انجام میتیم در مقابلشان. امی لحظه خوش زندگیم است که مثال با جوان هایی که واقعا کس طالبشان محبت ندادن، اما محبت عشقی که دارن به ورزش، ما هم به محبت هایشان دیده همراهشان زحمت میکشیم و تشویق خاص که باید ورزکارا شوه به واقع نمیشن. و این حقیقت همی است که کسایی که در این وطن زحمت میکشن، هدف از این نیست کسی که ورزش میکنن من یاد تشویق شوند، کسای دیگه هم باید تشویق شوند. هم امتیازها اصلی کسای دیگر میگیرن که ما نباید بگیرن. دیگه از تشویق خاص تا به حال نشدیم. خوشحال هستم از اینکه ورزش میکنم، اینکه هر رشته باشه دوست دارم ورزش.
شنونده های برنامه از میدان ورزش، این بود مطالبی که در برنامه امروز برایتان گردآوری کرده بودم. تا برنامه آینده که باز هم در خدمت قرار میگیرم، شما را به خداوند یک تا میسپارم. موفق و کامگار باشید.
استودیوی آزادی. Rebuilding our country with
American hands. چه شما بخواهید چه نخواهید، ما قدرت دفاعی.
از دوشنبه تا جمعه روی صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی این مجموعه خبری را تماشا کنید. azadiradio.com و facebook.com/azadiam.